با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب اول تیموتائوس، مقدمه. نامه اول تیموتائوس ما را به یک مجموعه جدید از رساله هایی که توسط پولس رسول نوشته شده آشنا می کند. سه نامه وجود دارند که به یکدیگر وابسته هستند. نامه اول و دوم تیموتائوس و نامه به تیتوس که همچنین آنها را نیز رساله های شبانی می نامند، چون مربوط به کلیساهای محلی و خدمت کشیشان می باشند. خواهید دید که این رساله های شبانی با دیگر رساله هایی مثلا نامه افسوسیان متفاوت هستند. در آنجا پولس از کلیسا به عنوان بدن مسیح یا جماعت ایمانداران و مقام پرجلال و باشکوهی که کلیسا دارد صحبت می کند. کلیسای نامرئی که شامل همه ایمانداران در بدن مسیح می باشد که خود را اینجا روی زمین در جماعتهای محلی یا کلیساهای محلی نشان می دهد. فقط گذاشتن مناره، صلیب و ناقوسی بر روی یک ساختمان و منبری در داخل آن و گروه کوری که سرودهای کلیسایی را می خوانند به این معنی نیست که کلیسای محلی بر طبق عهد جدید را تشکیل داده ایم. بایستی خصوصیات مشخص دیگری وجود داشته باشند تا یک کلیسای محلی بتواند خود را به عنوان کلیسای خداوند معرفی کرده و نشان دهد. این سه رساله به دو واعظ یا کشیش جوان نوشته شدند که با پولس همکاری می کردند. یعنی به تیموتائوس و تیتوس. آنها از ثمرات خدمت پولس بودند. یعنی اینکه توسط خدمت او به سوی عیسی مسیح هدایت شده و ایمان آورده بودند. او این مردان را به عنوان کمک و همکارانش درباره کلیسای محلی تعلیم و آموزش داد. در هر سه نامه پولس دو موضوع را مورد توجه قرار داده است: اعتقادنامه یا باور کلیسا و رفتار یا اداره کلیسا. برای درون کلیسا پرستش بایستی به درستی انجام شود و برای بیرون از کلیسا کارهای نیکو بایستی آشکار باشند. پرستش درونی است و اعمال نیکو بیرونی. این روشی است که کلیسا بایستی خود را نشان دهد. پولس این دو موضوع مهم را در هر یک از این سه رساله مورد توجه و بررسی قرار می دهد. به عنوان مثال در نامه اول تیموتائوس فصل 1 به موضوع ایمان کلیسا و اصول آن اشاره می کند. در فصل دوم به نظم و ترتیب کلیسا توجه دارد و فصل سوم مربوط به مقام ها و خدمات کلیسایی است. فصل چهارم درباره ارتداد و انحرافاتی می باشد که کلیسا با آن روبرو می شود و فصل پنجم و ششم به وظایف و مسئولیت‌های خادمین کلیسا اشاره می کند. در نامه دوم تیموتائوس فصل اول پولس رنج‌ها و زحمات کلیسا را مطرح می کند. سپس در فصل دوم به ارتداد و انحراف کلیسا اشاره کرده و در فصل‌های سوم و چهارم وفاداری و تعهد کلیسا را بیان می‌کند. نامه تیتوس نیز دارای همین موضوعات است. فصل اول در مورد نظم و ترتیب کلیسا صحبت می‌کند. فصل دوم در ارتباط با اصول کلیسا می‌باشد و فصل سوم به کارهای نیکوی کلیسا اشاره می شود. بنابراین باور و اعتقادات درون کلیسا است و رفتار و اعمال مربوط به بیرون کلیسا می باشد. در داخل کلیسا پرستش اهمیت دارد و در خارج آن کارهای نیک. کلیسای امروزی خود را در یک مشارکت، جماعت یا کلیسای محلی نشان می دهد. اولین نکته‌ای که مهم است جمع شدن در یک ساختمان و داشتن یک محل است. در روزگار پولس ساختمان و محل مشخصی نداشتند و این یکی از چیزهایی بود که مورد نیاز نبود، چون کلیساهایی ساختمانی نبودند. آنها معمولاً در خانه ها و شاید در اماکن عمومی با یکدیگر ملاقات می کردند. ما می دانیم که در شهر افسوس پولس از مدرسه تیرانوس استفاده کرده و شاید آن را برای تشکیل جلسات کلیسا اجاره کرده بود. حدس می زنم که پولس هر روز از حیات مدرسه هنگام اوقات استراحت یا بعد از ظهرها برای برگزاری کلیسا آموزش و موعظه انجیل استفاده می کرد. مردم از همه جا به آن محل می آمدند تا به موعظه و سخنان او گوش دهند. این گرده همایی می توانست به عنوان یک جماعت محلی مشخص شود و کلیسای محلی شهر افسوس نامیده شد. برای اینکه یک شراکت یا جماعت محلی بتواند کلیسایی باشد، بایستی ویژگی‌های مشخصی را داشته باشد. باید دارای اعتقادنامه یا باورهایی بوده و اصول آن باید به طور صحیح بر طبق کتاب مقدس باشد. دو آیه وجود دارند که پیام پولس در این رساله ها را خلاصه می کنند. در نامه اول تیموتائوس فصل 1 آیه 3 می خوانیم: همچنان که در سر راه خود به مقدونیه به تو اصرار کردم، باز هم از تو می خواهم که در افسوس بمانی. در آنجا بعضی اشخاص تعالیم نادرست می دهند و تو باید به آنها دستور دهی که از این کار دست بردارند. بسیار مهم است که کلیسا دارای اصول و تعالیمی درست باشد و به همین علت است که گفتیم یک مناره یا ناقوسی بر بالای ساختمان کلیسا یک کلیسای محلی را تشکیل نمی دهد. سپس پولس در نامه اول تیموتائوس فصل 3 آیه 15 به این کشیش جوان چنین گفت: تا اگر آمدن من به تأخیر افتاد، بدانی چه نوع افرادی را برای خدمت به کلیسای خدای زنده انتخاب کنی، کلیسایی که خانه خدا و ستون و پایه حقیقت است. کلیسای محلی از ایماندارانی تشکیل شده که اعضای بدن مسیح می باشند. برای اینکه بتوانند عمل و فعالیت کنند، نیاز به رهبریت دارند. هر یک از اشخاص بایستی برای انجام کارهای گوناگون کلیسا مشخص و معین شوند. بعضی از کارها شاید خدمات معمولی مانند جارو کردن یا آماده کردن سالن کلیسا باشد، ولی این نوع کارها نیز بسیار ضروری هستند. همچنین خوب است که کلیسا دارای گروه سرود و موسیقی برای پرستش کلیسایی باشند. علاوه بر اینها پولس اعلام می کند که خدمات گوناگون برای کارهای کلیسا بایستی با نظم و ترتیب باشند. خادمین باید ویژگی های لازم و مشخصی را داشته باشند. کلیسا بایستی به طور منظم فعالیت کرده و خود را از طریق اعمال نیکو به جامعه اطرافش نشان دهد. البته متاسفانه امروزه این موضوع به صورت آرزو و ایدئالی در آمده است، چون در بسیاری از نقاط دنیا کلیساهای محلی همیشه آنطوری که باید باشن نبوده و خود را به درستی در جامعه نشان نمی دهند. از این رساله های شبانی سه نوع شیوه سرپرستی و اداره کلیسا به وجود آمدند که با هم متفاوت بوده و توسط فرقه های بزرگ کلیسایی اجرا می شوند. تا کنون کلیساها در هیچ یک از اصول کلیسایی به اندازه موضوع مدیریت و اداره کلیسا با یکدیگر تفاوت نظر نداشتند. نظرات متفاوتی در مورد چگونگی عملکرد کلیسای محلی وجود دارند. تعجب آور است که چگونه توانستند از این سه رساله شبانی سه نوع شیوه متفاوت اداره و مدیریت کلیسا را به وجود آورند. 1. شیوه اسقفی روشی است که در آن یک فرد و یا شاید افرادی در مقام رهبری و اداره کلیسا می باشند. در کلیسای کاتولیک آن فرد به عنوان پاپ نامیده می شود. در کلیساها یا فرقه های دیگری که از همین روش پیروی می کنند، آن فرد اسقف اعظم نامیده می شود و یا ممکن است چندین رهبر به عنوان اسقف کلیسا را رهبری و اداره کنند. در این نوع فرقه ها یک فرد یا افرادی که خارج از کلیساهای محلی هستند، امور تمام کلیساهای آن فرقه را اداره و رهبری می کنند. 2. شیوه دیگر اداره کلیسا به عنوان شیوه مشایخی یا هیئت نمایندگان برای اداره و رهبری امور کلیسا است. کلیسای محلی مردانی را از میان اعضای خود تعیین کرده و آنها را مشایخ، پیران و یا خادمین کلیسا می‌نامد که مقام‌ها و خدمات کلیسا را بر عهده داشته و مدیریت کلیسای محلی در اختیار آنان می باشد. متاسفانه در بعضی فرقه هایی که با این شیوه اداره می شوند، کلیسا زیر نظر و رهبری سازمانی هستند که در سطح بالاتری از کلیسای محلی قرار داشته و آن سازمان و رهبران آن می توانند کلیسای محلی را کنترل و اداره کنند. سومین شیوه اداره کلیسایی کاملا متفاوت با شیوه اسقفی است و به عنوان شیوه جماعتی یا مدیریت گروهی کلیسا نامیده شده است. این نوع شیوه اداره کلیسایی را می توان در فرقه های جماعتی یا تعمیدی مشاهده کنید. بسیاری از کلیساهای پروتستانت امروزی با این شیوه اداره می شوند. مردم یا اعضای کلیسا هستند که تصمیم ها را می گیرند و در واقع کنترل کلیسا را بر عهده دارند. تمام اعضای کلیسا با رأی گیری درباره عضوگیری یا هر موضوع دیگر مربوط به کلیسای محلی تصمیم می گیرند. شاید تعجب کنید که چگونه از آیاتی مشترک در رساله‌های شبانی توانستند سه شیوه متفاوت از اداره و مدیریت کلیسا را به دست آورند. واقعیت این است که آیات و کلمات مشخصی به طور متفاوت تفسیر و برداشت شده‌اند. در طی مطالعه و بررسی این رساله‌های شبانی سعی خواهیم کرد این تفسیرهای متفاوت را نیز با شما در میان بگذاریم و معرفی کنیم. نکته بسیار جالب این است که هر یک از این شیوه‌های مدیریت کلیسایی در ابتدای شکل‌گیری و عملکردشان به نظر می‌رسید که به خوبی فعالیت می‌کردند. اما بعدها در مسیر تاریخ و در زمان حاضر همه این شیوه ها و فرقه هایی که با یکی از این نوع شیوه ها اداره و رهبری می شوند با مشکلات جدی روبرو شده و دوران سختی را می گذرانند و به نظر می رسد که دیگر توانایی عمل کرده صحیح را ندارند. افرادی که اعضای رهبریت هر یک از این انواع متفاوت مدیریت کلیسایی بوده، فرقه های گوناگون می باشند و به من گفته شده که در داخل مشارکت یا گروه آنان درگیری، بی‌نظمی و اختلاف عقیده وجود دارد. اما مشکل و اشتباه چیست؟ ممکن است فردی فوراً بگوید سیستم اشتباه است. در اینجا می‌خواهم به نکته‌ای در ارتباط با اداره سیاسی جوامع گوناگون اشاره کنم. می‌دانید که انواع متفاوت حکومت‌های سیاسی نیز وجود دارند. بعضی کشورها به صورت پادشاهی و بعضی دیگر به صورت حزبی یا جمهوری اداره می‌شوند. از یک نظر میتوان شباهتی میان انواع حکومت‌ها و این شیوه‌های متفاوت اداره کلیسایی را مشاهده کرد. بعضی از جوامع که نمی‌خواستند پادشاهی داشته باشند، احزابی را انتخاب کردند تا با همکاری یکدیگر و یا به تنهایی حاکمیت کشور را بر عهده داشته باشند و در بعضی از کشورها نیز همه مردم با رأی دادن و استفاده از شیوه دموکراسی تا حدی در تصمیم گیری های حکومتی سهیم می باشند. اما واقعیت این است که می توان گفت در تمام کشورها پول و قدرت در واقع نقش تعیین کننده در رهبری و حاکمیت جوامع را دارند. با نگاهی کلی به وضعیت حکومتی در این دنیا می توان تشخیص داد که آنچنان فرقی نمی کند که یک پادشاه، یک حزب یا احزاب و حتی مردم به اصطلاح با شیوه دموکراسی کشور خود را اداره کنند. در تمام این شیوه های به نظر متفاوت مدیریت اجتماع، در نهایت سرمایه و قدرت به طور واقعی حاکمیت آن کشور را در اختیار دارد. نمونه قدرت‌های سیاسی را مثال زده و مقایسه کردیم تا به نکته مهمی در مورد انواع شیوه‌های مرسوم اداره و مدیریت کلیساها اشاره کنیم. چرا این نوع شیوه‌های متفاوت آنطوری که انتظار می‌روند عمل نکرده و موفق نشده‌اند؟ امیدوارم آنچه اکنون می‌گویم را به خوبی بتوانم توضیح دهم و برای شما سوء تفاهم نشود. به نظر من آنچه پولس در این نامه درباره شیوه اداره و رهبری کلیسا می‌گوید هرچند که مهم است، ولی به اندازه صفات و شخصیت افرادی که مدیریت کلیسا را بر عهده دارند مهم نیست. ویژگی های شخصیتی مقام ها و خادمین کلیسا بسیار مهمتر از شیوه روش اداره تشکیلات کلیسا می باشند. در این رساله ها به ضروریات شخصیتی مقام های کلیسایی اشاره می شوند. این خصوصیات مهم و ضروری بوده و بایستی مورد توجه و دقت کلیساهای محلی قرار بگیرند. اما در اینجا همچنین به نکته ای اشاره می شود که بسیار مهم است و در طول 40 سال خدمتم به عنوان کشیش ندیدم که به طور جدی به عنوان خصوصیت ضروری و ابتدایی مقام ها و خادمان کلیسایی مورد دقت لازم قرار بگیرد. پولس سعی می کند این نکته را برای ما قابل درک بسازد. افرادی که در خدمت کلیسا می باشند بایستی پر از روح خدا باشند، چون هیچ سیستمی در کلیسا به خوبی عمل نخواهد کرد مگر اینکه افرادی که در مقام ها و خدمات متفاوت آن هستند شخصیتی درست داشته باشند. اگر آنان شخصیتی روحانی نداشته باشند فرقی نمی کند چه نوع سیستمی، شیوه اسقفی، شیوه مشایخی یا شیوه گروهی حاکم باشد، در این صورت کار کلیسا موفق نخواهد شد. دوست من، مشکل اصلی همین است. امروز این مشکل را در سیاست می‌بینیم و همین مشکل را نیز در انواع کلیساهای محلی می‌توان مشاهده کرد. مهم است شخصی را انتخاب کنیم که در شغلش موفق بوده و توانایی رهبری داشته باشد. فکر میکنم که اینها خصوصیات خوبی هستند، ولی نیاز داریم ببینیم که آیا آن فرد پر از روح خداست و یک شخصیت روحانی دارد؟ صفات و خصوصیات شخصیتی آن فرد را بایستی مورد توجه و دقت قرار داد. پولس بر روی دو جنبه یا ویژگی مهم یک خادم پر از روح خدا تاکید می کند. او بایستی یک مرد ایمان بوده و محرک او در زندگی محبت باشد. بدون توجه به این که دارای چه تفاوت‌ها و استعدادهایی است، اگر این دو ویژگی در زندگی او نباشد، آن خادم نمی‌تواند در کلیسا به خوبی عمل کند. این نکته به سادگی به این معنا است که قدرت یا اختیار مقام‌ها و خادمین کلیسا در واقع سلطه و قدرتی نیست. پولس می‌گوید که وقتی شما ناظر، اسقف یا خادم و کشیش کلیسا شده اید، در واقع مقامی را دارید و ممکن است خود را دارای اختیار و قدرتی احساس کنید، ولی واقعا دارای قدرت و سلطه ای نیستید. منظور پولس چیست؟ او میگوید که مسیح سر کلیسا است و روح القدس است که هدایت، راهنمایی و جهت را مشخص میکند. مقام یا خادم کلیسا هرگز نباید در هیچ چیزی خواسته خود را به انجام برساند. او بایستی خواست و اراده خدا را دریافته و آن را انجام دهد. یعنی اینکه او باید یک مرد ایمان باشد. همچنین او بایستی در محبت عمل کرده و محرک او محبت باشد. این نکته به این معنا نیست که بایستی به اطراف رفته و همه را نوازش کرده و سعی کند مردم را راضی و خوشنود نگه دارد، بلکه او بایستی از طریق اراده خدا محبت را در آن کلیسا به انجام برساند. چقدر بارها مجبور بودم ساعتها در جلسات رهبری کلیسایی شرکت کنم که وقت خود را صرف صحبت در مورد اموری کرده که به هیچ وجه برای رشد روحانی کلیسا مفید نبوده است، بلکه فقط مربوط بوده به خواسته یک خادم سرسخت و خودبین که فکر می کرد یک مقام و فردی روحانی است. چنین فردی هیچ درک و فهمی در این مورد نداشته که بایستی اراده عیسی مسیح را به انجام برساند، چون هرگز به اراده عیسی مسیح توجه نداشته است. تمام تلاش او این بوده است که خواست و اراده خود را خدمت کرده و به انجام برساند، چون فکر می کرده خواست او درست و صحیح است. چنین فردی خود را پر از روح خدا می پندارد، در حالی که چنین نیست. دوست من، عیسی مسیح امروز نیز سر کلیسای محلی است. این موضوع را در اولین آیه این نامه می‌بینیم که پولس او را خداوند عیسی مسیح می‌نامد. او خداوند است و به یاد داشته باشید که او در مقام و جایگاه اول است. خداوند عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 6 آیه 46 چنین گفت: چگونه مرا خداوند می‌خوانید اما دستوراتم را اطاعت نمی‌کنید. امروزه در کلیساها افراد زیادی او را خداوند می‌خوانند، در حالی که اصلاً از او پیروی و اطاعت نمی‌کنند. یک مقام و خادم کلیسایی بودن به این معنا است که اراده مسیح را اجرا کنید، دستورات و خواسته‌های او را انجام دهید. او سر کلیسای محلی است. این حقیقتی است که کلیساهای امروزی نیاز به درک آن دارند. بنابراین من قصد ندارم با هیچ کس در مورد شیوه مدیریت و تشکیلات کلیسا بحث کنم. اگر فکر می کنید کلیسای شما بهترین شیوه را دارد، بسیار خوب، بحثی ندارم، به آن ادامه دهید، ولی فقط در صورتی به خوبی عمل خواهید کرد که افراد درستی را در مقامهایشان داشته باشید. اگر فرد اشتباه را به عنوان خادم دارید، هر شیوهی در کلیسایتان باشد، موفق نخواهد شد. مقامها و خادمانی که در کلیسا پر از روح خدا نیستند، مانع می شوند تا کلیسا شاهدی قوی برای عیسی مسیح در این دنیا باشد. در نامه اول تیموتائوس به امور مهمی در کلیسای محلی اشاره شده و بر روی شخصیت و صفات رهبران آن تاکید می شود و این موضوع نشان خواهد داد که آن کلیسا واقعاً کلیسای خداوند عیسی مسیح می باشد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.